قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بر استعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و تحیت و خیر مقدم دارم خدمت حضار محترم، اساتید و شرکت کنندگان در همایش معنویت اسلامی. پیشاپیش تشکر می کنم از همه عزیزان و سرورانی که در طول شکل‌گیری این رویداد معنوی و علمی همکاری های نزدیکی با مجموعه دبیرخانه همایش داشتند. شورای محترم علمی همایش، متشکر از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه از سراسر نهادهای علمی کشور، نویسندگانی که با قلم خودشون و اندیشه‌های خودشون مجموعه همایش رو پربار کردند، دبیر محترم همایش جناب آقای دکتر وکیلی و همینطور جناب آقای دکتر شاکر نژاد که زحمت و بار اصلی این همایش بر دوش این عزیزان بوده، با نظم و ترتیب و یک تلاش پیگیرانه به حمدالله امروز شاهد به ثمر رسیدن بخشی از این دستاوردها هستیم. امیدواریم که این همایش در ادامه همایش اول که نگاهی انتقادی به جریان‌های نوظهور معنوی داشت بتواند با یک نگاه مثبت‌گرا و با نگاهی به آینده مطالعات معنویت اسلامی خلأهای فراوانی که ما در این عرصه داریم رو پر کنه، محققان و اساتید رو با موضوعات و مسئله های جدی این عرصه آشنا کنه و شاهد باشیم که انشاءالله در آینده نزدیک در نهادهای علمی کشور مراکز و دفاتری برای پژوهش های جدی معنویت اسلامی گشوده بشه و ما یک بنیاد علمی رو در عرصه مطالعات معنویت در ایران اسلامی داشته باشیم. همونطوری که مستحضرید و انشالله دستاوردهای این همایش هم نشون خواهد داد، این است که در حوزه بازتعریف معنویت اسلامی ما هنوز در گامهای نخستین هستیم. تلاشهای فراوانی در طول سالهای گذشته اساتید محترم، محققان در قالب مقالات، پایان نامه کتاب منتشر کردند و همه ما هم که علاقمندان به این عرصه هستیم بهره برداری کردیم، اما اون چه باید امروز اعتراف کنیم این است که هنوز مطالعات ما در حوزه معنویت در مفهوم جدیدش در آغاز راه هست و نیازمند کاوش‌های بیشتری هستیم. به نظر می رسد که بنیاد این حرکت آغاز علمی مطالعات معنویت اسلامی باید از مبادی اولیه و اصلی و به خصوص تبیین مفهومی معنویت اسلامی آغاز بشه. مقالاتی هم که ارائه شده بخشی به این عرصه می پردازه و پیشتر هم کارهایی در این زمینه صورت گرفته. اگر بنده به عنوان یک علاقمند به این عرصه بخوام گزارشی بدم از وضعیت مطالعات انجام شده در این عرصه که سعی میکنم در این جلسه ناظر به این نوع مطالعات یک صورتبندی و مفصلبندی از بحث رو خدمتون تقدیم کنم، باید در این زمینه ابعاد و زوایای تاریک مسئله رو بازشناسی کرد. به نظر میرسه اولین گامی که ما باید در این عرصه برداریم و دست کم بنده تا کنون مطالعه علمی دقیقی در این زمینه در حوزه معنویت اسلامی ندیدم، یک بازخوانی تاریخی از مفهوم معنویت در سنت اسلامی است. در حوزه مسیحی اون چه مطالعات ارائه شده نشون میده در این عرصه گام‌های مثبت و دقیقی برداشته شده. تحقیقاتی منتشر شده که نشان میده اساساً این واژه، این مفهوم از کجا در سنت مسیحی پدید آمده و چه تحولاتی این مفهوم تا امروز پیدا کرده. یکی از این مطالعات که حتما دوستان دیدن در مقالات مختلف هم گزارش شده، همون مقاله پرنسیپ هست که گزارشی بنده خواهم داد که مفهوم معنویت رو در سنت اسلامی، در سنت مسیحی به 3 یا 4 دوره تقسیم میکنه. نکته اول عرض من این است که ما در ادبیات معنویت اسلامی نیازمند چنین مطالعه تاریخی و مفهوم شناسی هستیم، اون چیزی که امروز به عنوان تاریخ ایده ها هیستوری آف آیدیاز نقل میکنن و طرح میکنن. ما در اینجا واقعا باید ایده معنویت اسلامی رو یک بار در سنت و ادبیات اسلامی کاوش کنیم. البته پژوهشگاه پژوهشکده اخلاق و معنویت پیشتر یک همایشی برگزار کرد، رابطه میان معنویت و علوم اسلامی رو مطرح کرد. تا حدودی در مقالاتی که من از اونجا هم خوندم و بحثهایی شد میشود منابعی رو برای این بحث استخراج کرد. این پیش درآمد بنده یک درخواست، یک تقاضا، یک تذکری است که عزیزان و متخصصان این امر، آشنایان به سنت معنویت اسلامی، یه چنین کاری رو بدون هیچ گونه جهتگیری در ادبیات اسلامی انجام بدن. اگر فرصت شد عرض خواهم کرد فقدان چنین مطالعاتی تا چه اندازه امروز راه ما رو در شناخت معنویت اسلامی گم میکنه و مخاطراتی رو برای تبیین معنویت اسلامی در افق آینده ایجاد میکنه. خب، نکته اولی که در شناخت مفهوم معنویت و معنویت اسلامی باید بیاد داشت این است که مطالعات نشان می‌دهد که اساساً معنویت در گذشته تاریخی، هرچه به پیش می‌ریم در عمق تاریخ، بازبسته مفهوم دین بوده. تقریباً معنویت برون دینی غیر از اون چیزی که در قرن حاضر به خصوص در دهه‌های اخیر مطرح شده، ظاهراً بازبسته مفهوم دین و تحقق دین در تاریخ. به تدریج این مفهوم معنویت به خصوص در دوره معاصر از فضای دین، به خصوص دین نهادی، جدا میشه دین رسمی و امروز شاهد جنبش‌ها و جریان‌هایی هستیم که معنویت رو به کلی از ساحت دین خارج میکنه و حتی تعبیر معنویت سکولار به عنوان یک واژه شناخته شده امروز در مطالعات معنویت مطرح میشه. در اون مطالعه که عرض کردم پرنسیپ مطرح میکنه، سیر تاریخی معنویت رو در مسیحیت اینگونه ترسیم میکنه. معنویت در سنت مسیحی 4 دوره مختلف رو پشت سر میگذاره. بنابراین گزارش معنویت در آغاز در قرن پنجم میلادی صورتبندی میشه، شکل میگیره. زاران تا پیش از اون مفهوم معنویت در سنت و ادبیات مسیحی یک مفهوم شناخته شده ای نیست، هرچند خود معنویت در مسیحیت کاملا یک عمقی در متن مقدس و ادبیات اصلی مسیحیت داره. اولین تلقی از معنویت در سنت مسیحی، من این سیر تاریخی رو عرض میکنم چون در بحث بعدی باش کار دارم، اولین مفهوم از معنویت در سنت مسیحی یک مفهوم اخلاقی است، برگرفته از همون مفهوم روح در ادبیات کتاب مقدس. میدانیم که اساسا خود این واژه یک واژه انجیلی هست، در متن مقدس مسیحی میاد. از دیدگاه مسیحیان خداوند روح هست و همه جلوه های خداوند هم تعبیر به روح میشه. یعنی در متن مقدس هم به خدا روح گفته میشه، هم به روح القدس روح گفته میشه، هم به مسیح. و از نظر ایمان مسیحی اوج معنویت زندگی در روح مسیحه، یعنی روح الهی که مسیح باشه. حقیقت معنویت در مفهوم نخستین یک مفهوم کاملا اخلاقی مربوط به زیست ایمانی یک شخص مسیحی است. در گام دوم به دلیل شرایطی که از حدود قرن دهم یازدهم در قرون وسطا ایجاد میشه، مفهوم دیگری در سنت مسیحی از معنویت مطرح میشه که گرایشی به جنبه باطنی یا روانشناختی در معنویت پیدا میکنه، برخلاف سنت نخستین که بیشتر به حوزه اخلاق و سبک زندگی دینی مربوطه. به تدریج یک انگارهی در مسیحیت مطرح میشه. در تاریخ تمدن غرب هم عزیزانی که مطالعه دارن میدانند بسترهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی پیدا میکنه. در درون مسیحیت جریانی به وجود میاد که جریان تقابل با دنیای مادی، بد انگاری جسم و مادیت هست و رویکرد به بعد باطنی و روحی انسان، ریاضت مسیحی یا به تعبیر قرآن روحانیت مسیحی از این دوره تاریخی شروع میشه. مفهوم معنویت در مسیحیت اینجا کاملا جنبه شخصی، درونی، باطنی، آبدانه و ریاضت مدارانه پیدا میکنه. در یک تحول دیگری که تقریبا از قرن دوازدهم به بعد در مسیحیت رخ میده، یک مفهوم نهادی برای معنویت شکل میگیره. چون میدانیم در این دوره تاریخی مسیحیت ساختاری اقتصادی سیاسی پیدا میکنه، دارای یک قدرت اجتماعی و سیاسی میشه. از این رو مفهوم معنویت گره میخوره با نهاد کلیسا که میدانیم اون جریان مهم نهضت سکولاریز در تقابل با همین انگار از معنویت و دین در دنیای غرب شکل میگیره. نهضت رنسانس واکنشی در مقابل این گونه نگاه به معنویت. این معنویت معتقد است که اساساً همه روح مسیح در کالبد نهادی به نام کلیسا تجلی پیدا کرده. از این رو واژه دینی و سکولار از همون آغاز در مسیحیت شکل میگیره. بسیاری معتقدند که اساساً این واژه سکولار ساخته خود ادبیات مسیحیت و درست هم است. مسیحیت در این دوره تاریخی برای که خودش رو از جریان سیاسی حاکم جدا کنه و برای خودش امتیاز ویژه قائل بشه، مفهوم دین و معنویت رو با نهاد کلیسا پیوند میزنه و ما شاهد یک تعریف نهادین از مفهوم معنویت هستیم. در ادامه این جریان با اوج چگیری نهضت پروتستانتیسم، انسانگرایی و فردگرایی در غرب یک معنای جدید، معنای چهارمی در سنت مسیحی برای معنویت پیدا میشه که اون معنویت فردی و شخصی است. میدانیم که نهضت‌های پروتستان اهتمام اصلیشون این بود که ایمان کاملا جنبه فردی داره، نیاز به نهاد دین نیست و تفسیر مقدس یک امر شخصی است. من این مقدمه رو عرض کردم تا این گزارش رو داشته باشیم که در سنت مسیحیتی که امروز ادبیات معنویت مدرن ناظر به اون سنت هست، ما یک پس‌زمینه معنایی از معنویت داریم که کاملا باید مورد توجه قرار بگیره. خب میدانیم که بعد از این دوره است، یعنی در دوره جدید در قرن بیستم که شاهد جنبش‌های دینی جدید، نهضت‌های نوظهور معنوی و عرفانی میشیم، وضعیتی به وجود میاد که ما امروز شاهدیم، جریان‌هایی که در بیرون سنت دینی داعیه معنویت گرایی دارند و تلاش میکنند که معنویت بدون دین رو تفسیری ازش ارائه بدند. من خیلی مقطع بحثام ارائه میکنم در یه سرفصل های، چون میدونم وقت کمه و قرار است اساسا در این همایش روی این موضوعات صحبت بشه. این نکاتی هم که عرض میکنم برگرفته از تلاش ها و تحقیقاتی است که خود عزیزان ارائه دادن. من یه صورتبندی اولیه‌ای رو در اینجا تقدیم حضورتون میکنم. اگر قرار باشد که امروز، اون که عرض کردم مربوط به گزارش تاریخی بود، اگر قرار باشد امروز از مجموعه تعریف هایی که در حوزه معنویت شده ما یک دستبندی ارائه کنیم و معنویت رو در یک قالبی ارائه کنیم، به گمان بنده چهار سطح یا چهار گونه در حوزه تعریف معنویت یا تلقی از معنویت میتوان سراغ گرفت. من این رو از آخرین تفسیرها ارائه میکنم، یعنی از بیرونی ترین تفسیرهای معنویت که کاملا سکولاره. به تدریج وارد میشیم به اون تعریفهایی که با دین و معنویت دینی پیوند بیشتری میخوره. خب میدانیم اولین و سطحی ترین و ساده ترین تعریفی که از معنویت امروز ارائه میشه، معنویت در سطح فرهنگی است. اون چیزی که بیشتر جامعه شناسان مدرن ارائه میکنن و تمسک اونها به پدیده هایی که در جنبش های جدید داره ایجاد میشه و عمدتاً هم نگاه در اینجا یک نگاه سکولاریستی و غیر دینی است. در نگاه اول اساساً معنویت یک مقوله برساخت اجتماعی است، مربوط است به حوزه فرهنگی و حوزه زیست اجتماعی. معنویت در اینجا معناش این است که انسان برای سهولت، برای ساده سازی، برای ایجاد ارتباط سالم اجتماعی دست به نوعی مفهوم سازی ها میزنه، نوعی ارزش سازی میکنه در حوزه فرهنگی و سعی میکنه نسبت های اجتماعی رو در پرتو این مفاهیم معنوی بازسازی کنه. در این نگاه معنویت چیزی جز خود فرهنگ زیسته بشر نیست. اصلا معنویت به چیزی فراتر از خودش ارجاع نمیده، نیازمند هیچ پیشفرض متافیزیکی هم نیست. معنویت در اینجا همون مناسبات سالم اجتماعی انسان در یک دنیای آشفته، دنیای پر از پیچیدگی و در واقع مشکلات و شتاب هاست. سطح عمیق‌تر معنای معنویت در دنیای امروز به سطح روانشناختی معنویت می‌پردازد. اعتقاد بر این است در این گونه دوم که معنویت مربوط است به حیات فردی انسان و اون چیزی که در زیست درونی انسان رخ میده. ما انسان‌ها یک حیات بیرونی داریم، حیات درگیرانه با محیط روزمره داریم و یه حیاتی در درون ما در حال جوشش و پویشه. این نگاه معتقد است که معنویت به این ساحت از انسان ارتباط پیدا میکنه. حالا اونچنان که من در جستجو این رو پیدا کردم، در بین خود این رویکرد سه تلقی مختلف رو میشه پیدا کرد. شاید حالا در بررسی های اساتید محققان به گونه دیگری این ارائه بشه. برداشت خود بنده از مجموعه این تعریف ها و تلقی ها اینه که گونه روانشناختی معنویت سه تعریف و تلقی از معنویت ارائه میده. یه عده در اینجا تلقیشون از معنویت یه تلقی ذهنی و شناختاری، حوزه معنویت رو به نوعی رویکرد معرفت شناسی انسان به جهان مربوط میدونن. انسان در زیست درونی خودش نسبت به خودش، نسبت به دیگران، نسبت به جهانی که او رو فرا گرفته، اگر دارای نوعی شناخت، نوعی برداشت درست و دقیق بشه، انسان میتواند یک انسان معنوی باشه. تلقی دوم رویکرد روحی و عاطفی است. پاری از تحقیقات محققانی در حوزه مطالعات معنویت کار کردن با کارهای میدانی که انجام دادند نشان دادند که معنویتی که ما مراد میکنیم مجموعی از خصلت‌های روحی عاطفی است. حالا در این تحقیقات گاهی اوقات 10 ویژگی رو از ویژگی‌های روانشناختی انسان برشمردن که این ویژگی‌ها ویژگی‌های معنوی است و انسان معنوی رو از انسان غیر معنوی جدا میکنه. مثلا از خودگذشتگی یا نوعی خودشناسی یا خودارزش شناختی برای انسان. انسان معنوی انسانی است که خودش رو دارای ارزش میدونه، وجودش رو در این جهان یک وجود پر اثر میشناسه. و مسائل اخلاقی، بعضی 10 شمردن، بعضی 12 شمردن، بعضی 14 ویژگی روانی شمردن که اینها از ویژگی های معنوی در انسانه. یه تلقی سومی در این رویکرد وجود دارد که اون بعد زیستی معنوی انسانه. معنویت رو به نوعی خودشکوفایی، خود تحقق یافتن معنا میکنن. این متفاوت از اون دو رویکرد دیگه است. شما میگید معنویت یک شناخت من از انسان و جهانه و دیگرانه و محیطه. شما میگید معنویت جنبه های عاطفی و درونی من داره، اون کشش ها و گرایش های درونی است. شما میگید معنویت اون بستری، زمینه است که درون مایه های وجودی انسان شکوفا میشه. انسان از درون به ارزش های دست پیدا میکنه، ظرفیت های در او بروز پیدا میکنه که انسان را از دیگران متفاوت میکنه. انسان معنوی این انسان شکفته متفاوت از دیگرانه. خب میدانیم هم در ایران هم در کشورهای دیگر پاری از جنبش های معنوی تلاش و تمرکزشون روی این نکته است. چگونه میشه ظرفیت های درونی انسان رو در اینجا بیدار کرد، با آشکار کرد و به تحقق نزدیک کرد. این گونه دوم از تفسیرهای معنویت. گونه سوم تفسیرهایی است که معنویت رو یک سبک زندگی، یک سلوک اخلاقی میدونند. اینا معتقدند که اساساً معنویت به مجموعه ارتباطات انسانی مربوطه. انسان معنوی اون کسی است که در ارتباط با خودش، در ارتباط با انسانهای دیگر، در ارتباط با محیط، در ارتباط با جهان فراتر، اونهایی که سکولار نیستند، نوعی زندگی، نوعی رویکرد به زیستن رو انتخاب میکنه که این ارتباطات رو متفاوت میکنه از یک انسانی که صرفاً بر اساس منافع، بر اساس انگیزش ها و اختزاعات شهوانی و منافع نفسانی عمل میکنه. این دوباره یک شکل دیگری است. زیست اجتماعی، کنش اجتماعی، نحوه تناسباتی که انسان با محیط برقرار میکنه، این روح معنویت و حقیقت معنویت و جایگاه معنویت. گونه چهارمی که به نظر میرسه در تعریف معنویت وجود داره، کسانی هستند که از معنویت به عنوان یک ارتباط وجودی، اگزیستنشیال، یاد میکنن. اینا معتقدن اساساً عمق معنویت، جان معنویت در یک ارتباط وجودی انسان با یک جهان دیگه است. جهانی که فراتر از جهان جاری، جهان روزمره انسانه. فراتر از این درگیری ها و کنش های طبیعی انسانه. اگر کسی بتواند از صورت این جهان بیرون بره، از فرم ها، قالب ها و روزمرگی ها رهایی پیدا کنه، با جهانی، با حقیقتی پیوند بخوره، در اونجاست که معنا شکل میگیره. میدانیم که هم معنویت های دینی هم معنویت های غیر دینی بسیاری بر این عنصر در حوزه معنویت دست میگذارن. میگن تا چنین ارتباط وجودی با جهان بالا، با یک حقیقت غایی، که این حقیقت غایی میتونه انواع مختلف داشته باشه، اتفاق نیفته، ما انسان معنوی نداریم. ببینید این دستبندی و این گونه شناسی و این تنوع در نگاه معنویت تو حوزه مطالعات معنوی نشون میده که معنویت اسلامی باید در یک جا موضع خودش رو در این ساحت‌ها مشخص کنه. ما واقعا معنویت اسلامی رو چه میدانیم؟ اگر به سنت اسلامی و ادبیات اسلامی مراجعه کنیم، خب پاره از جریان‌های اسلامی تنها یک بعد درونی، یک نگاه ریاضت مدارانه، عابدانه در حوزه معنویت رو پیشنهاد میکنه. پاری از نگاه‌های کلامی یا فلسفی نوعی ارتباط وجود شناختی رو در معنویت اصیل میدونن. در یک نگاه اخلاق مدارانه و فقه مدارانه اسلامی، معنویت اون چیزی است که در سبک زندگی و مناسبات اجتماعی انسان ظهور پیدا میکنه. سوال این است که تکلیف معنویت اسلامی در کدام نقطه مشخص میشه؟ گرانیگاه معنویت اسلامی کدام است و از کدام نقطه است که ما این مفهوم رو تبیین میکنیم، توضیح میدیم و میتوانیم اون معنویت پیشنهادی خودمون رو به دنیای امروز عرضه کنیم؟ حالا در بعضی از مقالات و تحقیقاتی که شده در همین مجموعه هم ارائه میشه، خب خواهیم دید که این گرایش ها و نگرش های مختلفی در حوزه معنویت اسلامی ارائه میشه. این یک نکته که موضع ما در مقابل این گونه های تفسیر معنویت چیست. نکته دوم، ما معنویت رو در چه نسبت با دین تعریف میکنیم؟ کسانی که امروز به حوزه های معنویت میپردازند در این جهت سه گونه و سه دسته مختلف هم. چه نسبتی میان معنویت و دین هست؟ آیا معنویت لزوماً بازبسته یک دین خاص یا اساساً با دین بازبسته است؟ یا معنویت یک مقوله رها و فرادینی است؟ سه انگاره امروز در حوزه مطالعات معنوی ارائه شده. گروهی معتقدند که اساساً معنویت یک مقوله دینی است، یا به تعبیر دقیق تر یک مقوله پسادینی است. اینجا وقتی ما دین رو میگیم یا دین گفته میشه، منظور دینهای رسمی است، یعنی دینهایی که حداقل سه بعد اساسی دارن. یک سازمان، ولو به عنوان سازمانهای خودجوش در اونها وجود داره. یک سنتهای اعتقادی در اونها هست و آداب و رسوم در اونها معنا میده. یعنی دین در این تعریف این سه مقوله رو حداقل باید داشته باشه. سوال این است که معنویت آیا بازبسته یک دین است؟ یعنی تا ما یه تفسیری از جهان و انسان نداشته باشیم، تا یک آداب و رسوم مشخصی وجود نداشته باشه، تا یک سازمان ارتباطی میان معنویت جویان، معنویت دهندگان، سلوک معنوی وجود نداشته باشه، اساساً معنویت شکل نمیگیره. اینا یک گروه هست. معنویت رو یک امر پسادینی میدانند. تا دینی نباشد معنویت در دامن او شکل نمیگیره. در نقطه مقابل کسانی هستند که اساساً رویکردهای غیر دینی و غیر سکولار دارند. اعتقاد اینا این است که دین در بیرون حوزه معنویت و معنویت هم در فراتر از دین قابل تعریفه. اساساً معنویت نباید در بستر یک دین تعریف بشه. دیدگاه‌های رادیکال معتقدند اگر معنویت به سنت دینی وابسته بشه، از معنویت تهی میشه. کارکرد دین با کارکرد معنویت متفاوته. یک جریان سومی هم وجود داره که به نظرم این قابل دقت در حوزه مطالعات معنویت اسلامی است، که نه رویکرد اول و نه رویکرد دوم رو نمیپسنده. نه معتقد است که معنویت اساساً باید بیرون دین باشد و نمیتواند با دین سر سازگاری داشته باشه، و نه معنویت یک مقوله اساساً دینی است، بنیادن در بستر دین شکل میگیره، بلکه معتقد است که معنویت یک مقوله پیشادینی است. این نکته به نظرم بسیار مهمه. اینها معتقدند که خاستگاه و جایگاه معنویت در یک ساحتی از وجود انسان است. حیات انسانی ظرفیت‌هایی دارد که این ظرفیت‌ها باز تولید معنویت می‌کند، و خاستگاه معنویت هم همینجاست. معنویت آمده است تا این انسان رو در این بستر عینی واقعی به سلامت برسونه، به رشد برسونه، به خودشکوفایی برسونه. پس اگر شما معنویت رو پسادینی معنا کردید، یعنی معتقدید که معنویت بر ساخت یک نهاد دینه، و این اشتباه است. ما باید بیایم معنویت رو در یک نگاه فرادینی، پیشادینی باز تعریف کنیم، باز شناسی کنیم، بعد ببینیم ادیان یا هر دینی به این معنویت چه کمکی میکنه. دین یکی از کارکرداش این است که ساحت معنوی وجود انسان رو میزبانی کنه، رشد بده و به کمال برسونه. این کاملا به نظر میرسه قابل تأمله. اگه قرار باشد ما یک نگاهی به معارف قرآنی داشته باشیم و از معنویت تعریفی ارائه بدیم، به نظر میرسه انگاره اول و دوم مورد تایید قرآن کریم نیست. قرآن معنویت انسان رو به یه امری در نظام تکوین ارجاع میده. یک حقیقت فطری است. یه جایگاهی در وجود و ساخت عالم داره. و اساساً دینی بودن به همین تناسب با جریان عینیت و ساخت وجودی عالمه. اگر معنویت اسلامی رو قرار باشد در یه نسبتی با دین تعریف کنیم، ظاهرا در اینجا باید میتوان یک تأملی کرد و یک طرحی، یک تئوری و ایده ای رو در حوزه معنویت اسلامی بازشناسی کرد. این هم یک جهته. جهت دیگری که باید معنویت اسلامی موضع خودش رو مشخص کنه، بحثی است که امروز در حوزه معنویت مطرح است و اون این است که آیا معنویت یک مقوله فرایندی است یا یک مقوله نقطه است. حالا با این تعبیر من میگم، با تعابیر مختلفی در ادبیات معنویت پژوهی به این نکته اشاره شده. آیا معنویت چیزی است که انسان به اون میرسد، دست پیدا میکنه؟ بعضی از معنویت پژوهان میگن دارایی اوست، به یک داشته میرسد و ما او را انسان معنوی میدانیم. یک تلقی در حوزه معنویت. انسان معنوی اونی است که واجد کمالاتی، عواطفی، خصوصیاتی، روابطی است که انسان غیر معنوی اون رو نداره. یه نگاه دومی در اینجا وجود دارد که معتقد است معنویت یک نقطه نیست، یک دارایی نیست، یک تعین خاصی نیست، بلکه معنویت یک فراینده، یک پویشه، یک جهتمندی است. ما انسان معنوی رو کسی نمیدانیم که بگیم ما این دارای این ویژگی ها و کمالاته، از این جهت او را معنوی نمیدانیم. گروه دوم میگن از این جهت معنوی میدانیم که او دائم به جستجوی حقیقت، دائم در مرحله شدنه. انسان معنوی انسانی است که به موجودیت خودش اکتفا نمیکنه، داشته ها او رو راضی نمیکنه، گشتنها، پویشها، دنبال کردنها انسان رو معنوی میکنه. یه تعبیر دیگر، معنویت معناجوییست نه معنایابی یا معناداری. این به نظر میرسه این دو رویکرد و دو انگاره به معنویت خیلی در سرنوشته تبیین معنویت اسلامی مهمه و تو اونجایی که بنده اطلاعات محدودی دارم در ادبیات و سنت اسلامی ما، قرآن، روایات اهل بیت، در این باب سخنهای جدی و جذابی وجود داره. این که ما معنویت رو یک پویش بدانیم، یک خواست بدانیم، یک اراده مستمر در حال شدن بدانیم، خیلی ماهیت و فضای معنویت رو متحول میکنه تا ما معنویت رو به عنوان یک نقطه های سکون و ثابت بدانیم. ما معمولا در تلقی عرفی و عامیانه اسلامی خودمون انسانهای معنوی رو انسانهای رسیده میدانیم، انسانهای واصل میدانیم، انسان‌های دارای یک مجموعه از کمالات و ویژگی‌ها می‌دانیم. نه اینکه اینها معنویت نیست، اینها موضوع معنویته، اما انسان معنوی انسان معناجوست، انسان دارای تکاپو شدن و خواستنه. من نمی‌خوام اینجا به ادبیات اسلامی من اشاره کنم که در اینجا ارزش‌گذاری هایی که در سنت اسلامی شده برای کسانی که دنبال حقیقت هست، اونایی که حقیقت جویی میکنن و نمیرسن، اونهایی که آرمان های بزرگ دارن، اراده های معطوف به عمل و اقدام دارند اما در میانه راه ناکام میمونن، در سنت اسلامی برای اینا ارزش های ویژه قائل شد. اینا رو انسان های معنوی میدانن و برای اونا جایگاه قرار داده شده. در این نگاه سلسله مراتب معنویت سلسله مراتب داشته ها نیست. در سنت اسلامی این است که گاهی اوقات انسان کمالی دارد اما هیچ گونه ارزش گذاری برای اون نداره. چرا که او برای رسیدن به کمال هیچ تلاشی نکرد. داشته های ما که بسیاری از اونها برای ما نهادند و ما اونها رو به دست نیاوردیم، این لیس للانسان الا ما سعا، و این که ارزش بگذاریم برای انسان تکاپوگر در حوزه معنویت، به نظرم یکی از جهاتی است که معنویت اسلامی باید بهش بپرداز. نکته دیگر میخوام خیلی سریع عناوین عرض کنم، به نظر خودم جالب آمده در بحث مطالعات معنوی، مسئله ارتباطی بودن معنویت. این پرسش مطرح شده که آیا معنویت از سنخ ارتباط یا از سنخ یک کمالات تحقق یافته است؟ پاری از مطالعات معنوی میگوید سنخ معنویت سنخ ارتباط، سنخ درگیری، سنخ تعامل. نقطه های ارتباط و تعامل است که سطح و درجه معنویت رو مشخص میکنه. انسان های هستن که در وجود خودشون، در نسبت با خودشون، بسیار دارای ویژگی های معنوی فوق‌العاده هستن، به کمالاتی دست پیدا میکنن، حتی در مسیر شدنند، در تکابو و جستجو هستند. اما پاری از معنویت پژوهان معتقدند معنویت اون چیزیست در ارتباط شکل میگیره. تا مادامی که انسان در نقطه تعامل و تماس با دیگری قرار نگیره، اون معنویت به معنای حقیقی ظهور پیدا نمیکنه. حالا اینجا بحث شده تعامل با چی؟ خب تعامل من با خودم، تعامل با دیگر انسان‌ها، تعامل با محیط. یک انسان معنوی اونیست که محیط رو محترم میشماره، برای محیط زیست، برای محیط اجتماعی، برای محیط اخلاقی ارزش قائل میشه. باز در سنت اسلامی میدانیم یکی از نکات بسیار درخشان به خصوص در روایات اهل بیت علیهم السلام، توجه به ارتباط، تعامل از انواع مختلف به عنوان یک نقطه اوج و شکوفایی معنویت. میدانیم در سنت قرآنی و اسلامی انسانی که در نقطه تماس با دیگری نباشه ارزشمند نیست. حالا این روحانیتی که قرآن مطرح میکنه تفسیرهایی گازش شده، ولی مشخصه هم در سنت پیامبر اکرم اهل بیت، بیانهای اونها، تصریحات قرآن، انسان معنوی قرآن یه انسان مجاهده، یه انسان درگیر در جبهه کفر و ایمان، حق و باطل. انسانی که در صحنه حق و باطل سهم نداره انسان معنوی نیست از دیدگاه قرآن. انسانی که در صحنه حل مسئله های مردم حضور ندار، مشکل مردم مشکل او نیستن، زندگی مردم زندگی او نیست، او برای تعالی جامعه و جمع تلاش نمی کنه، او برای بهبود و سالمسازی محیط تلاش نمی کنه، این انسان معنوی نیست. ببینید این تلقی ما را از معنویت اسلامی به کلی متحول می کنه. یه همون چیز در حوزه مطالعات معنویت بهش میگن معنویت در حوزه ارتباط و تماس. کسانی اصلا حال خوشی دارن، آرامش و شادکامی و امنیت و خوشدلی و حتی ارتباطات بسیار معنوی با عالم بالا پیدا میکنن. آیا ما میتوانیم معنویت اسلامی رو در این ساحت معنا کنیم؟ من نمیخوام بگم این نیست، این هم یک نوع ارتباطه در معنویت اسلامی. و اما نکته پایانی که میخوام عرض کنم اون چیزیست که در یکی از بحثهایی که قبلا در همایشی در همین پژوهشگاه من عرض کردم، اونجا نظر خودم رو از مجموعه مطالعات به عنوان ویژگی ها و شاخص های معنویت عرض کردم و معتقدم این پایگاه می تواند نقطه آغاز تفسیر و تعبیر معنویت اسلامی باش، با افزوده ها، با تکمیل ها، با نقد ها. ببینید یه نکته اینجا وجود داره که آیا ما می توانیم معنویت اسلامی رو یه تعریفی ارائه بدیم که اصلا با ادبیات معنویت در امروز هیچ ارتباطی برقرار نکن؟ پاری از محققان میگن بله ما چه نیازی داریم، ما اگر دنبال معنویت اسلامی هستیم باید به متون اسلامی مراجعه کنیم، یه تفسیر رو از درون سنت اسلامی استخراج کنیم ارائه کنیم. معنویت اسلامی اینه. دیگران چه میگن؟ ادبیات معنویت پژوهی امروز چه میگوید؟ نهضت ها و جنبش های معنوی که امروز موج های بزرگ در نسل جوان ایجاد میکنن چه میگن؟ به ما ارتباطی نداره. ما باید ادبیات خودمون رو تولید کنیم، با همون ادبیات هم حرف بزنیم و ارتباط برقرار کنیم. البته عده در نقطه مقابل میگن نه، ما در اسلام اساساً ادبیات معنویت نداریم، معنویت مفهوم مدرنه، باید بریم سراغ اونها، اون مؤلفا رو پیدا کنیم، احیانا افسوده خودمون رو اشاره کنیم. ما اعتقادمون این است که اینطور نیست. در مسئله معنویت یک مقوله جدی و جزء هسته اصلی اندیشه اسلامی است. ما نمیتونیم وابسته به ادبیات و ترمهای خارج سنت اسلامی حرف بزنیم، بی‌معناست. بسیاری از اون ادبیات و سنت ها با اسلام و مفاهیم ما ارتباطی ندارن، گاهی ضد مقولات دینی هستن. از این سو اگر نتوانیم ادبیاتی برای معنویت اسلامی ارائه کنیم که در دنیای امروز در نسل جدید قدرت تفاهم داشته باشه، نیاز اونها رو ببینه، با خواست اونها، با حیات درونی و بیرونی اونها ارتباط برقرار کنه، این ادبیات به زاویه میره، به حاشیه میره. ما حتما نیازمند تبیین‌های نو از معنویت اسلامی هستیم. ما میتوانیم مشترک گیری کنیم، ما میتوانیم شاخصهای مناسبی را ارائه کنیم که این شاخصها برای معنویت‌های امروز هم پیام داشته باشه و اونا هم بتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. من در یک جای عرض کردم که به گمانم، حالا اساتید دیگه باید بحث کنند و نقد کنند، به گمانم سه ویژگی وجود دارد که ما میتوانیم اون رو به عنوان هسته مفهوم معنویت ارائه کنیم، به طوری که نه همه نهضت های معنوی دست کم بیشترینه این نهضت ها و مفاهیم رو شامل بشه، چون در جای دیگه مفصل این رو عرض کردم، به اونجا ارجاع میدم، فقط سریع عناوینش رو میخونم. این سه مقوله در واقع برمیگرده به سه بعد از معنویت و معنویت خواهی. یکی بعد جهانشناختی معنویت، ویژگی دوم به بعد انسانشناختی معنویت و ویژگی سوم به بعد هستی شناختی معنویت ارتباط پیدا میکنه. معنویت در یک معنای کلی که معنویت اسلامی هم قابل تفسیر و تعبیره، یک معنویت مقوله ایست که از صورتها، از ظاهرها، فرایندهای عادی و طبیعی فراتر میره. تا انسان در گذر زیست این دنیایی است، تا ارزش‌های او، هنجارها و مناسبات او بر اساس انگیزش‌های شخصی و ارزش‌های مادی طی میشه، این رو تقریبا معنویت گرایان امر معنوی نمی‌دونن. پس بنابراین معنویت مقوله است که از درک و احساس و عواطف عادی شخص انسانی فراتر میره. ویژگی دوم، معنویت به حالات و تحولاتی گفته میشه که که در ساحت روح، قلب یا جان انسان می نشینه. ما یک تفکر استدلالی داریم، ما یک شناخت احساسی و تجربی داریم. این تجربه ها تجربه های معنوی نیستند. اگر انسان از این ساحت از تجربه فراتر بره، افقی از تجربه رو دریافت بکنه که به جانش بنشینه، به درون و قلبش راه پیدا کنه، اونجا ساحت ساحت معرفت. به تعبیر بعضی، کمال انسانی در عمق وجود انسان تحقق پیدا میکنه. ویژگی سوم که بعد هستی شناختی عرض کردم این است که عمده معنویت ها از جمله معنویت اسلامی به یک حقیقت قائی، به یک امر متعالی، البته و نه لزوماً مقدس به معنای خاص دینی، ارجاع میدن. حالا ممکنی امر متعالی یک مقوله اجتماعی باشه. عرض کردم در لایه های مختلف تعریف معنویت، یک جا معنویت یک سبک زندگیه. اما در تمام معنویت ها انسان میتواند ببیند که گویا یک حقیقتی قائی، یک امری متعالی در فرادست و فراسوی جهان ما وجود دارد که انسان با او ارتباطی وجودی داره، میتواند با او زیستی دیگر، ارتباطی از گونه دیگر داشته باشه. این مضمون هم از مضمون‌های تقریبا میتوان گفت مشترک بین بسیاری از معنویت هاست. من به گمانم میرسه نکات دیگری هم در اینجا هست، میخوام تمام کنم. به نظر میرسد که اگر ما یه چنین هسته معنایی برای معنویت فراهم کنیم که بتواند با ادبیات معنویت پژوهی امروز، با جنبش های نوپدید معنوی ارتباط برقرار کنه، راحت تر بر روی این پل ارتباطی میتوانیم معارف و مفاهیم اسلامی خودمون رو در حوزه معنویت ارائه کنیم. چند ویژگی هم به گمانم در معنویت های جدید همگاهی مطرحه که اینها میتواند از مؤلف های مهم معنویت اسلامی باشد و البته باید قرائت و تفسیر اسلامیش رو استخراج کرد. یک، این است که در معنویت ها معمولا یک وابستگی عمیق به یک حقیقت فراسو وجود دارد. عنصر وابستگی، این در معنویت باید حضور داشته باشه. اگر شما معنویت رو به اخلاق، صرفا اخلاق سلوکی و اجتماعی فروکاهش بدید، کن نه اینکه روح معنویت اونجا حضور ندار. دوم، جنبه باطنی یا به تعبیر دقیقتر درون بودگی معنویت. یک شاخص معنویت اون جنبه درون بودگی است. باید به درون انسان، به ساحت‌های وجودی باطنی انسان معنویت راه پیدا بکنه. ویژگی سوم، رمز و راز در حوزه معنویت. ظاهرش این است که عمده معنویت‌های امروز به عنصری به نام سر، به عنصری به نام رمز، عنصری به عنوان اشاره توجه می‌کنند. اساساً معنویت در جایی رخ میده که انسان کلیدهایی برای گشودن دنیای امروز و دنیای کنونیش باز میکنه که پیش از او به دست نیاورده. لذت و آرامش، خوشدلی، زیست در اکنون که از ویژگی های معنویت هاست، ظاهرش محصول چنین کشف رمز و رازهای زندگی و هستی است. ویژگی چهارم، یک سرسپردگی و تعهد وجودی است. معنویت صرفاً یک جریان عاطفی ارتباطی عادی نیست. معنویت برای انسان نوعی تعهد ایجاد میکنه. این است که میدانیم اکثر جنبش های نوپدید معنوی اینا تبدیل میشن به یک کالت، یک فرقه، در اونجا نوعی تعهد اجتماعی شکل میگیره، معمولا دارای یک سازمان درونی هستن. عضو این کالت ارتباط تنگاتنگی با سایر اعضا داره، خودش رو حاضر برای منافع اونها و همگروه های خودش فدا کنه. این همون مفهوم سرسپردگی و تعهد وجودی است که در معنویت هست. و ویژگی آخر مسئله جذبه، عشق و گرایش های لطیف روحانی است. درست است که در معنویت ها این بود خیلی فراز و فرود داره، حتی گونه های مختلفی پیدا میکنه، حتی گاهی اوقات به یک سطح بسیار سخیف تنزل پیدا میکنه، اما ظاهرش این است که جنبش های معنوی از یک جذبه درونی انسان رو برخوردار میکنن و شاید اون سرسپردگی، تعهد ناشی از این نوع جذبه ایست که در درون انسان ایجاد میشه. معنویت اسلامی همه این ویژگی ها رو به گمان من داره، همون نقطه های ارتباطی و ادبیات های اتصالی معنویت اسلامی با معنویت مدرنه که اینها معقولاتیست، مؤلف هاییست که ما میتوانیم از دریچه این یک تفسیر جدید، تفسیر متفاوتی رو از حوزه معنویت اسلامی ارائه کنیم. حالا من نکات دیگری هم نوشته بودم که بیش از اندازه خودم هم صحبت کردم، تلاش کردم که به عنوان اولین ایستگاه در همایش معنویت اسلامی با استفاده از تحقیقات انجام شده یک افقی رو، یک تصویری رو از مسئله های معنویت اسلامی یا مفهوم معنویت اسلامی عرضه کنم. باز در پایان این عرائزم ضمن قدردانی از تلاش عزیزان و محققان تقاضای عاجزانه دارم به عنوان کسی که تا حدودی در محیط اجتماعی ایران حضور داره، درگیر مسئله های عینی جامعه ایران هستیم، مشکلات و پدیده‌های جدید نسل جوان رو داریم می‌بینیم، من به گمانم یکی از خدمت‌های بزرگ، از حرکت‌های اساسی در حوزه اصلاح فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، توجه به مسئله معنویت اسلامی است. بخش فراموش شده معارف دینی ما، بخشی که معمولاً در کنار فقه، حتی در کنار اخلاق، مقدار زیادی فروگذار شده. ما جوهره معنوی، اون جوهره حقیقی معنوی اسلامی رو باید بازخوانی کنیم، رشته و رشته هایی رو بر این باب بگذاریم و مهمتر اون معنویت کاربردی است. ما نیازمند برنامه معنویت کاربردی، اونم برای اقشار مختلف جامعه خودمون هستیم. امیدواریم که قدم‌های عزیزان و تلاش‌هاشون این زمینه‌ها رو فراهم کنه و ما هم انشاءالله بتوانیم از نتایج تحقیقات و تجربه‌های اونها استفاده کنیم. عذرخواهی می‌کنم از اساتید محترم، عزیزان حاضر در جلسه و کسانی که این بحث رو دنبال کردن، تشکر میکنم ازشون. در این حال عذرخواهی هم میکنم از تصدیقی که حاصل شد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.